سلام، میدونید انقلاب چیه؟ میدونستید کشورهایی که تو تاریخ انقلاب کردن خیلی کشورهای کمی بودن، اما اکثرشون بعدن جزء نقش‌آفرینای مهم تاریخ شدن؟ تو پادکست گذری بر انقلاب‌ها به تعریف انقلاب و بررسی انقلاب‌های مهم تاریخ می‌پردازیم. این قسمت از انقلاب انگلستان شروع می‌کنیم.
اگر ادامه به این بدن اینها مجرمند و باید محاکمه بشن و ما اونها را محاکمه میکنیم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
به نام خدا. سلام. شاید کمتر کسی باشه که تو خوندن تاریخ شک داشته باشه. هر کی که کمی اهل تفکر باشه، چه اهل دین باشه چه نباشه، شکی تو دونستن تاریخ نداره. اینکه تاریخ تکرار میشه، اینکه اونایی که تاریخ ندونن مجبورن بهای سنگینی رو بپردازن و تجربه های بقیه رو تکرار کنن، یا مثلا تو نظر اهل دین از امام علی جملاتی نقل شده که همشون این فکر درست رو تقویت میکنن که یکی از مهمترین نیازهای انسان اینه که تاریخ زندگی بشر رو ولو اجمالا باهاش آشنا باشه. اینقدر این مسئله مهمه که اگه کسی تو رشته متخصص هم باشه اما اجمالا تاریخ رو ندونه، همه بهش میگن بی سواد. شما فرض کن طرف متخصص جراحی باشه، اما وقتی بهش میگن داداش ناپلئون رو میشناسی؟ بگه آره، اسم یه شیرنیه. خب همه بهش میگن دکتری اما بی سوادی. پس دونستن تاریخ ولو به صورت اجمالی هیچ شکی توش نیست و مولای درزش نمیره. اما کدوم حادثه تو تاریخ ماندگار میشن؟ اصلا تاریخ تو دلش فقط برای حادثه های بزرگ جا داره. تاریخ مثل یه دریای خروشانه که حادثه های کوچیک و بی اهمیت رو میریزه دور و فقط اون حادثه های خیلی بزرگ و سنگین و مهم رو تو دلش جا میده. از اون حادثه های بزرگ یه سری حوادث هستن که دیگه بزرگترین حوادث تاریخن و اون حوادث چیزی نیستن جز انقلاب ها. انقلاب ها تلاش های جدی و سخت جمعی از انسان هاست که میخوان روش زندگی و روش جامعه شون رو بالکل عوض کنه. ما میخواییم تو این سلسله پادکست یه بررسی اجمالی کنیم و خیلی کوتاه و مختصر انقلاب های بزرگ و معروف جهان رو بگیم و بررسیشون کنیم تا بتونیم اونها رو با هم به خوبی مقایسه کنیم و ازشون درس بگیریم. پس اول خیلی کوتاه راجع به اصل انقلاب حرف میزنیم و میبینیم به چی میگن انقلاب و ما کدوم قسمت های برجسته انقلاب ها رو میخوایم توضیح بدیم. با ما همراه باشید. مثل همه پدیده‌های علوم انسانی، برای انقلاب تعاریف مختلفی شده. اما شاید بهترین تعریفی که به نظر ما همه جانبه است و به اصطلاح جامع و مانعه این تعریف باشه. انقلاب یعنی طغیان توده مردم به هدف یک نظم جدید. پس تعریف انقلاب دو تا رکن مهم داره که اونو از کودتا، شورش، جنگ، اعتراض و چیزای دیگه جدا میکنه. رکن اول طغیان توده مردمه. پس اگه یه حرکتی مردمی نباشه اصلا انقلاب نیست. اگه مثلا طغیان ژنرالای نظامی باشه بهش میگن کودتا. اگه طغیان یه کشور دیگه باشه بهش میگن جنگ. اگه طغیان بخش کوچکی از مردم باشه، مثلا 300 نفر، 400 نفر، 2000 نفر، بهش میگن خیزش یا تظاهرات. پس حتما باید نسبتاً تعداد زیادی از مردم طغیان کنن تا رکن اول انقلاب محقق بشه. رکن دوم انقلاب اینه که باید به هدف یک نظم جدید باشه. پس اگه توده مردم علیه مثلا فلان قانون طغیان کردن، این اسمش انقلاب نیست. حتی جالبه اگه توده مردم علیه یه شاه طغیان کردن و دوست داشتن یه شاه دیگه بیاد کشور رو دست بگیره، به اینم انقلاب نمیگن. باید حتما هدفشون یه نظم جدید باشه و یک سیستم حکومتی نوعی رو بخوان سر کار بیارن. پس یه بار دیگه برای اینکه یادمون نره میگیم، دوتا رکن انقلاب اینه: طغیان توده مردم به هدف یک نظم جدید. تو توضیح و بررسی انقلاب ها ما به همین دوتا رکن کار داریم. هرچی این دوتا رکن بزرگتر و مهمتر، اون انقلاب هم بزرگتر و مهمتر. مثلا درباره رکن توده مردم، هر انقلاب رو میخوایم بررسی کنیم که این انقلاب چقدر توده مردم رو همراه کرد، آیا مردم بعدن دنبال این انقلاب بودن، چند سال بعد از اون انقلاب اصلا یادشون بود فلان سال انقلاب کردیم، رؤسای اون انقلاب چقدر شبیه مردم بودن و موارد این شکلی. درباره رکن دومم که رسیدن به یه نظم جدید بود، باز میخوایم انقلابا رو بررسی کنیم که اصلا اون انقلاب چقدر تونست نظم جدید رو حفظ کنه، اصلا اون نظم باقی موند یا نه، اون نظم تونست پیشرفت‌های مادی و پیشرفت‌های انسانی رو نصیب اون کشور کنه یا نه، و اگه پیشرفت نصیب اون کشور نکرد مشکل از کجا بود. اینا نکاتیه که قراره تو این سری پادکست‌ها بیان کنیم. پس قراره انقلابا رو خیلی کوتاه توضیح بدیم و با این دو رکن اونها رو بررسی کنیم. طبق تاریخ انقلاب‌ها، اولین انقلابی که بررسی می‌کنیم که قدیمی‌ترین انقلابیه که ماجراهاش ذکر شده، انقلاب انگلستانه، که هم کمتر بهش پرداخته شده هم زیاد توی تاریخ روش بحث نشده. بریم ببینیم انقلاب انگلستان چطور بود. برای فهم انقلاب انگلستان و بررسیش طبق اون دوتا رکن، یعنی نقش مردم و نظام جدید، باید اول چند تا مقدمه بگیم. مقدمه اول اینه که در تاریخ انگلستان سالهای زیادی این کشور در کنار پادشاه یه مجلس و پارلمان هم داشت. البته پارلمان انگلستان مثل امروز نبود که مردم بیان رأی بدن و مردم خودشون نماینده ها رو تعیین کنن، اما بالاخره همیشه چند تا اشراف و آقازاده یا کسایی که تونسته بودن وارد پارلمان شن میتونستن به شاه نظارت کنن و قدرتش رو محدود کنن. یه جاهایی شاه قدرتش بیشتر میشد، یه جاهایی هم پارلمان. بالاخره هرچی بود، انگلستان خیلی زودتر از بقیه جاها تونست شاه رو محدود کنه. هرچند این پارلمان گاهی اگر ضعیف بود تعطیل میشد و اگر قوی بود میتونست شاه رو هم محدود کنه. مقدمه دوم اینه که اوایل قرن 16 کلیسا و سختگیریای اون باعث شد دین مسیحیت به دو دسته تقسیم بشه. یه دسته معتقدای سفت و سخت کلیسا که بهشون میگفتن کاتولیک. اینجا یه پرانتز بگم، این کاتولیک‌ها حتی زمان ائمه ما هم بودن. مناظرات امام رضا با جاسولیق معروفه. جاسولیق یعنی همون کاتولیک خودمون. خب پرانتز رو میبندیم. یه بخشی از مسیحیای سفت و سخت و اهل کلیسا بهشون میگفتن کاتولیک. اما اوایل قرن 16 یه بخش زیادی از مسیحی‌ها کاملا به کلیسا معترض بودن و میگفتن آقا دین اینی که شما میگید نیست، اصلا کی گفته مسیحیت حتما باید اینجوری که شما معرفی میکنید باشه؟ و به رهبری آقای مارتین لوتر شدن پروتستان. پروتست یعنی اعتراض. این دو دسته کاتولیک و پروتستان از همون اوایل قرن 16 تا امروز هم ادامه داره. در انگلستان زیاد پروتستان ها و معترضین کلیسا قدرتی نداشتن، تا اینکه حدود 17 سال بعد از قیام مارتین لوتر، شاه انگلیس آقای هنری میخواست 6 تا زن بگیره و یه زنش رو هم طلاق بده. کلیسا مانع این کار بود و میگفت آقا نمیشه تو شما 6 تا زن داشته باشید. شاه وقتی این رو شنید گفت من اصلا خودم هم معترض به کلیسا. این شد که آقای هنری به خاطر داشتن 6 تا زن زیرا به کلیسا رو زد و پروتستان ها و معترضین به کلیسا رو وارد انگلستان کرد. البته این آقای هنری خیلی از قواعد کاتولیک رو نفی نکرد، ولی آغاز ورود پروتستان ها به انگلیس از همون موقع بود. مردم هم که از کلیسا دل خوشی نداشتن و میدیدن این کشیشا خیلی اشرافی زندگی میکنن، با شاه هنری همراه شدن و پشت سر کلیسا ستیزی در اومدن. پروتستان ها چون معترض به کلیسا بودن و خوانش جدیدی از مسیحیت داشتن، برای همین هر کسی فرقه ای تشکیل داد. یکی از اون انشعاب های مهم اسمشون شد پیوریتن. پیور یعنی خالص. پیوریتن ها یعنی کسایی که میگفتن باید کل مسیحیت رو خالص کرد از عقاید پوسیده کلیسا، و اینا دیگه ته کلیسا ستیزی رو میخواستن اونقدری که اصلا نزدیک به یهودیت شدن و حتی بعضیشون گفتن ما به جای انجیل بریم تورات رو عمل کنیم. پس خیلی خلاصه این مقدمه هم این شد که مسیحی ها دو دسته شدن، کاتولیک ها طرفدار کلیسا و پروتستان ها مخالف کلیسا. خود پروتستان ها هم کلی فرقه شدن و یه فرقه مهمشون که افراطی ترینشون بودن شدن پیوریتن. حالا بریم ببینیم انقلاب انگلستان از کجا شروع شد. سال 1603 یعنی حدود 400 سال قبل پادشاهی انگلیس به آقای جیمز رسید. این کینگ جیمز از خاندان جدیدی بود و اصالتاً اسکاتلندی بود و در شهر ادینبرو به دنیا اومد. پیوریتن‌ها که قبلا براتون گفتیم چجور بودن و خیلی اهل کلیسا ستیزی بودن، حس کردن این آقای کینگ جیمز با اونا همراهه و سال 1604 تو همایش دربار هامپتون حدود 800 تا واعظ پیوریتن به شاه گفتن آقا این غسل تعمید و کلیسا و اینا دیگه چیه؟ اصلا انجیل چرا اینجوریه؟ خودت یه انجیل بهتر بنویس. این شد که آقای کینگ جیمز گفت آقا یه ذره به من مهلت بدید. یه 7 سالی تحقیق کردن و سال 1611 یه انجیل جدید نوشتن و کتاب آسمانی جدیدشون متولد شد به اسم انجیل کینگ جیمز، The King James Bible. از اون طرف پارلمان که گفتیم بعضا میتونست شاه رو محدود کنه، اومد گفت جیمز عزیز درسته به حرف ما گوش دادی، ولی هزینه‌های دربارت خیلی زیاده، ریخت و پاش هم که زیاد داری، بیا یه ذره این هزینه‌ها رو کم کن. شاه هم زیر بار نمیرفت و چند سال شاه و پارلمان درگیر بودن تا اینکه سال 1625 این کینگ جیمز مرد و پسرش آقای چارلز شد شاه. این آقای چارلز رو حفظ کنید چون کل ماجرای انقلاب انگلیس تو زمان همین آقای کینگ چارلز رخ میده. تو زمان چارلز پیوریتن ها تو پارلمان خیلی قوی شده بودن و کینگ چارلز هم مثل پدرش سر مخارج و هزینه ها با پارلمان به اختلاف شدیدی خوردن. پارلمان اعتراضش به شاه رو بالا برد و گفت از این به بعد اصلا فقط سال به سال ما هزینات و تصویب و پرداخت میکنیم و خلاصه بودجه سالانه حتما باید زیر دست ما باشه. چارلز هم با لاتبازی گفت من اصلا از پولدارا قرض میکنم، هر پولداری هم به من قرض نداد میفرستمش زندان. یکم بعدم پارلمان رو منحل کرد و انقدری فشار رو به این پیوریتن ها زیاد کرد که یه سری از اونا فرار کردن رفتن آمریکا، که حالا بعدن تو انقلاب آمریکا دربارش صحبت خواهیم کرد. بعد از اینکه پارلمان رو این آقای چارلز منحل کرد، 11 سال بدون پارلمان حکومت کرد و تا میتونست یک کتاز میدان بود، تا اینکه سال 1640 همشهریای چارلز یعنی اسکاتلندیا شورش کردند. چارلز که 11 سال بود پارلمان رو منحل کرده بود، دید که دست تنها نمیتونه اون شورش رو سرکوب کنه و برای سرکوب شورش اسکاتلندیا دست به دامن پارلمان و باقی مونده پیوریتن ها شد. پارلمانی هم که فرصت و مغتنم دیدن گفتم فقط به یه شرط ازت حمایت میکنیم، اونم اینه که دستیارای اصلی تو اعدام کنی و بقیه شون رو هم حبس کنی. شاه بیچاره هم که شورش بزرگی علیه شکل گرفته بود، مجبور شد به خاطر سرکوب شورش اسکاتلندیا شرط و شروط پارلمان رو بپذیره. درست شورش اسکاتلندیا با همکاری شاه و پارلمان مهار شد، اما کینه شاه و پارلمان دیگه از هم درست بشو نبود. واسه همین سال 1642 شاه به پارلمان اعلام جنگ کرد و یک جنگ داخلی شکل گرفت. جنگجوهای بزرگ و پولدارها و اشراف طرفدار شاه شدند، مردم و شبه نظامی ها و پارلمان پیوریتن هم طرفدار مجلس. دو سال اول این زد و خورد همش با پیروزی های شاه پیش می رفت و حتی نزدیک بود که همه پیوریتن ها قلقم شد، اما با کم شدن پول شاه و افت روحی جنگجوها، مجلس پیوریتن دید که الان فرصت مناسبیه. به پشتیبانی مردم و همچنین با لابی هایی که داشت رفت با شورشی های اسکاتلند علیه شاه متحد شدند. فرمانده اسکاتلندیا جنگجوی معروفی بود به اسم اولیور کرامول. با اومدن آقای کرامول ورق برگشت و شاه شکست سختی خورد، تا اینکه سال 1646 شاه فهمید که دیگه حکومتش داره از بین میره و اینجا دیگه جای موندن نیست و حتما باید فرار کنم. حالا به نظرتون آقای شاه کجا رو برای فرار انتخاب کرد؟ یه طنز باحال براتون بگم. میگم وقتی با بچه محلاتون دعواتون میشه هیچ وقت بر نگردید به اون محل، اما این آقای چارلز وقتی با اسکاتلندیا دعوا شد کجا فرار کرد؟ دقیقا به همون اسکاتلند. و خب طبیعیه جای خوبی رو برای فرار انتخاب نکرد، چون اسکاتلندی ها علیه شورش کرده بودن و وقتی دیدن شاه برای فرار اومده اونجا سری دستگیرش کردن و انداختنش زندان. یه دو سالی کشور انگلیس درگیر جنگ داخلی بود و مشخص نبود قدرت دست کیه، تا اینکه کرامول و پیوریتن ها قدرتشون کامل چربید و خودسر رفتن تو پارلمان و تصویب کردن که دیگه اصلا نظام پادشاهی باید برچیده بشه و دیگه ما سلطنت نداریم و آقای چارلز رو هم باید گردنش رو بزنیم، ما اصلا شاه نمیخوایم، حکومت ما تبدیل شد به جمهوری. و این شد که نظام پادشاهی مشروطه انگلیس در سال 1649 تبدیل شد به جمهوری، گردن چارلز بیچاره رو زدن و آقای اولیور کرامول شد اولین و تنها رئیس جمهور تاریخ انگلستان. این تغییر مدل حکومت زدیت با کلیسا و دین رو هم بیشتر کرد و دیگه پیوریتن ها عملاً هیچ کاری با کلیسا و دین مسیح نداشته. این خلاصه ترین مدل بیان انقلاب انگلستان بود و تا اینجا اگه بخوایم بررسی کنیم این انقلاب رو طبق اون دوتا رکن مهم، یعنی نقش مردم و نظام جدید، باید ببینیم که نقش مردم توی این انقلاب حداقل ترین شکل ممکن بود و شاید برای همین هم هست که تو انقلاب ها زیاد اسمی از انقلاب انگلستان برده نمیشه، چون هرچند حمایت های مردم از پیوریتن ها کم نبود اما خیزش مردمی گسترده ای نداشتیم و اکثرا همین جنگجوهای کرامول با شاه می جنگیدن. نکته بعدی هم این بود که فقط اسم حکومت شد جمهوری و درست اسم جمهوری بود، اما آقای کرامول که رئیس جمهور بود هیچ رأی‌گیری برگزار نکرد و شد دیکتاتور انگلیس. و جالبه که کرامول فقط 9 سال رئیس جمهور بود که عملا همون دیکتاتوری بود و بعدم گفت پسرم جانشینمه و هر کی هم بهش میگفت آقا ریاست جمهوری که نمیتونه جانشین تعیین کنه، میگفت شما چی کار دارید؟ و خلاصه ریاست جمهوری رو هم موروثی کرد و پسرش که آدم خیلی بی‌عرضه‌ای هم بود 2 سال بیشتر نتونست کاری کنه. و اینجا جالبه که مردم که این دیکتاتوری رو دیدن پسر چارلز رو آوردن دوباره پادشاهش کردن. و اینجوری بود که ریاست جمهوری در انگلستان فقط 11 سال دوام داشت و سال 1660 مردم رفتن و پسر اون چارلز مقتول رو آوردن و کردن پادشاه. و تا همین امروز هم سیستم انگلیس هنوز سلطنت مشروط است و مردم هم دیگه خیلی کار به کار سلطان و پادشاه ندارن، حقوق پادشاه میدن، زندگی خوب برای پادشاه تأمین میکنن و عوض این که مردمشون مثل زمان کرامول برن رئیس جمهور خوب انتخاب کنن و نذارن رئیس جمهور دیکتاتوری کنه، کل سیستم رو برگردوندن به سلطنت و به یه شاه مفتخور همینطور قدرت موروثی دادن تا کی بمیره و باز پسرش بیاد ثروت ملیشون رو ببلعه. پس انقلاب انگلستان که با توضیحاتی که دادیم مشخص میشه ضعیفترین و کمترین و کوتاهترین انقلاب بود، فقط 11 سال دوام داشت و نه مدل حکومت عوض شد نه اندک تغییری تو وضع مردم ایجاد شد. تنها نکته این انقلاب این بود که همون حداقل دین مسیحیت رو هم از زندگی مردم انگلیس گرفت و این انقلاب ضد دینی باعث شد مسیحیت دیگه تو انگلیس خیلی جایگاه بالایی نداشته باشه و الان نه این انقلاب یاد مردم انگلیس هست و نه حتی تو کتب تاریخیشون زیاد موندگار شده و این جمهوری کوتاه رفت در زباله‌دان تاریخ. قسمت بعد بررسی انقلاب‌ها به انقلاب آمریکا می‌پردازیم که برای شناخت آمریکا که یکی از دشمنان ایران هست و مشکلاتی با ایران داره بسیار مفید خواهد بود. قسمت بعد انقلاب آمریکا رو از دست ندید.
رسانه حوزوی مناهج مناهج.ir